الله الرحمن الرحیم در استخراج فقه استاد محمد جواد شریفی 17/1/93
بحثی که قبل از تعطیلات دنبال می‌کردیم این بحث بود که آیا آیه شریفه در باب ارث احکام ولد رو موضوع یک سری احکامی قرار داده، آیا ولد در این آیه شریفه مراد خصوص ولد صلب هست یا اهم از ولد مستقیم و ولد باقافزه. خب این مطلب در میانه که فقها اختلافیه. من یک عبارت میخوام، عبارت تنقیح رو در این مورد بخونم و بعضی از نکاتی که ایشون داره رو عرض کنم. یه سری آدرس هایی که در این بحث من همینجوری سردب یاد داشت کردم، این آدرس ها رو هم بخونم، بحث اصلیش بمونه فردا. خصوصی مطلبی رو میخوام اونجا بخونم و اون رو فردا انشاءالله در مورد صحبت کنم. در کشف و رموز جلد 2 صفحه 448 این بحث رو مفصل کرده. من میخواستم بیارم نبود، اختیار نشد. اون بحث جالبی تو کشف و رموز هست، ولی حالا من عبارت تنقیح فاضل مقداد رو تیکه هایش رو میخونم. فاضل مقداد بفرماید: هل اولاد الاولاد اولاد حقیقتا او مجازن؟ ذهب السید و ابن ادریس و معین الدین المصری الى الاول. یکی از فقهای ما سالم ابن بدران معین الدین مصری است که یک کتابی در ارث نوشته بوده و این کتاب ارثش معروفه و این در مسائل مربوط به ارث ازش مطلب زیاد نقل میشه. بعضی اقوال خاص معین الدین مصری داره. معین الدین مصری حدوداً اینجوری که تو ذهنم هست مثلا قرن ششم، الان یا دقیق یادم نیست کی هست، ولی اونجوری که تو ذهنم هست ششم یا هفتم، این تقریبا معاصر خواجه نصیر طوسی قرن هفتم، این که اینجوری که تو ذهنم هست اشتباه نکنم. و ذهب الشیخ به نهایه و المقصود و الخلاف و المفید و الصدوق و التقی ابو صلاح علوی و القاضی ابن وراج و ابن حمزه صاحب الصله الى الثانی و قد تقدم دلیل الفریقین فی الوقف. این بحث این که اولاد آیا اولاد حقیقی هستن یا نیستن چند جا در کتب فقها مطرح شده. یکی در کتاب وقف هست، این که اگر گفتش که حاضر اولادی و تصریح نکرد که اولادی به صلب یا اولادی یا اولاد اولادی آیا اختصاص پیدا میکنه به اولاد مستقیم یا اولاد باوسته هم شامل میشه یا نمیشه. تیرا وقت این من جمله بحث کردن، من جمله یکی از بحث های دیگه در بحث ربا که میشه از پدر ربای بین ولد و والد، لا ربا بین الوالد و ولده، این آیا بین نوه و جد هم ربا هست یا نیست، اونم به تناسب. از جایی که یه همچی بحثایی هست این هست. در مثلا در بحث قضای این که واجب هست بر ولد اکبر قضای نماز چیز، به نظر اونجا هم این مطرح هست که آیا اختصاص داره ولد یا ولد اکبر. مواردی که اینجور احکام هست این بحثا میاد. خب حالا یه سری استدلال که این مطلب رو آورده، بعد ایشون میگه ولی اقوا قول شیخ که ولد حقیقتا ولد نیست، لأن ولد الولد لو کان ولدن لشارک الولد فی المیراث و لازمه باطلون اتفاقا فکذا الملزوم و الملازمتو ظاهره. ایشون میگه اگه ولد 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 باشه، اینا داخل در آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میشن، بنابراین باید در کنار ولد 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 هم ارث بدن، که اینو ما قبلا اشاره کردیم که این استدلال تام نیست و ملازمه تمام نیست، چون فوقش اینه که آیه یک عامی هست دیگه، روایاتی که مطرح میکنه که الاغرب و یمنا الابعد میتواند این مخصص این باشه، مخصص آیه باشه. خیلی استدلال به این استدلال کردن چیزیست و عمده روایات مسئله بود که ما خلواتش مفصل وقت کردیم. اینا ایشون البته با عنوان معید ذکر کرده، یعید و مارواه و عبدالرحمن بن حجاج صحیح هم ان صادق علیه السلام و روایات رو ذکر میکنه و میگه مرحوم سید یه سری نقضهایی ذکر کرده. ایشون میگه خب نقضا مهم نیست، ما بهش ملتزم میشیم، یه قبلا بعض نقضاش اشاره کردم، اینا محط کلام من نیست. محط کلام من بحث دوم هست که تو این بحث افثانیه هل اولات البنات یقتسمون المال للذکر مثل حظ الانثیین او بالسویه المذکور هو الاول کما هو اختیار المصنف و نقل شیخ عن بعض اصحابنا افثانی و اختاره الغازی. این بحث هست که ببینید در این که اولاد بنت بنابر مشهور که غیر سید مرتضی اولاد بنت سهمیه مادر رو میبرند، اون بحث نیست. ولی خب حالا این سهمیه مادر رو که بردن، مثلا اگر تنها بود یک دومی که سهم بنت واحد هست به اولاد میرسه، این سهمیه رو چجوری تقسیم بکنند؟ در این جهت اتفاق هست که اگر اولاد الابن باشه، اولاد الابن بچه ها لذکر مثل حضر الانثیین تقسیم میکنن، این اتفاقیه. ولی در اولاد البنت اختلافیه که آیا اولاد البنت واسطه بنت هست، اینجا آیا لذکر مثل حضر الانثیین هست یا به سویه تقسیم میکنن. مرحوم صاحب جواهر اصلاً به همینی که اولاد الابن لذکر مثل حضر الانثیین تقسیم میکنن به این استدلال میکنه در این که اولاد الاولاد هم اولاد هستن، میگه که انه اگر فقها ها با تمسک به آیه یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حضر الانثیین در مورد اولاد الابن حکم میکردن که پسر دو برابر دختر ارث میبره، چون نه فهم فقها در مورد آیه شریفه این بوده که ولد معنای عام هست. ایشون میگه اگر ولد حقیقت باشه، ایشون بحثش اینجوری هست، میگه چه حقیقت ما بدانیم چه مجاز بدانیم، در آیه یوصیکم الله فی اولادکم اینجا معنا اهم اراده شده به دلیل فهم فقها ها که در مورد اولاد الابن به آیه تمسک میکنن برای اینکه لذکر مثل حظ الانثیین رو در مورد اولاد الابن ثابت بدونیم، ولو در مورد اولاد البنت مثلا این مطلب رو نگفتن که نه اون عذاب تخصیص هست و مخصصی براش وارد شده. حالا عمدش همین مطلب هست که آیا اصلا اگر ما بخواهیم حکم ولد ابن رو لذکر مثل حظ الانثیین رو در تطبیق کنیم، حتما باید ولد رو در آیه اهم بگیریم یا میشه ولد رو در آیه اهم نگرفت با این حال این حکم هم در مورد ثابت کرد؟ این عبارت رو آوردم بیشتر به خاطر همین مطلب که حالا فردا در مورد صحبت میکنیم. ما میخواهیم بگیم که نه، ما ولد رو در آیه به معنای خصوص ولد صلب میگیریم، با این حال این مطلب استفاده میشه که در مورد نوه هم لذکر مثل حظ الانثیین ثابت هست، چه نوه پسری چه نوه دختری. یعنی اصل
در این جور جاها این هست که لذت کردن مثل هنزل اون سقه این باشه، ما یه دلیل اخرج داشته باشیم، ولی اصل این هست. این حالا چجور تقدیری چی هست من انشاءالله فردا عرض می کنم. اینجا میگه که قال بعض الفضلا هذا القول لا یخلو عن قوته، یعنی این که ما بگیم که اولاد البنات به سویه تصویب می کنن، لأن القول بأنهم يأخذون نصيب آبائهم مع القول باقتسامهم للذكر مثل حظ الأنثيين مما لا يجتمع، لأن ولد الولد إما أن يكون ولدا أو لا، فإن كان الأول لازم انتفاع الأول وإن كان الثاني لازم انتفاع الثاني. ایشون میگه اینکه این دو تا مطلب رو با هم ما هم قائل بشیم، هم قائل بشیم که ولد ولد جانشین ولد میشن و نصیب آبا رو میگیرن، هم بگیم لذکر مثل حضل انسایه این هم نحوه تقسیمشون هم این شکلی رو با هم جمع نمیشه، چون یا میگیم ولد 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 هست، اگر ولد 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 باشه فإن كان الأول لازم انتفاع الأول، اگر ولد 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 باشه لذکر مثل حضر انسانین رو شامل میشه، ولی اینا نباید نصیب آبایشون رو بگیرن، باید خودشون ملاحظه رو کنیم. نصیب آبا معناش اینه که ذکوریت و اناسیت رو در مورد نوه سنجیده میشه نه در مورد آبایش. اگر واقعا ولد باشه خب باید دید خود این نوه دختر هست یا پسر هست. و این کان ثانی، اگر ما بگیم ولد نیست، اگر ولد نیست وجه این که لسه کرمه فضل اون سیعین رو بگیم نداریم، لازم انتفاع ثانی. و ذالکه لقوله تعالی یوصیکم الله فی اولادکم لسه کرمه فضل اون سیعین فانه اما ان یهمل الاولاد فیها علی الحقیقه خاصتن او علیها و علی المجاز لاستحالت حملی علی المجاز اجماعا. ایشون میگه که یا این رو حمل میکنیم بر خصوص ولد صلبی به اصطلاح طبیع او علیها و علی المجاز لاستحالت حملی علی المجاز اجماعا. این که نمیشه که خصوص ولد با واسطه رو گفت، این که اگرم باشه باید برای یک جامعه باید حمل کرد، یعنی مطلق ولد، چه ولد با واسطه چه ولد بی واسطه. لیکن از تاریب باتون لما تقول رو رفع الاصول من انتناهی فتعیرن خب نه اینو نمیخواد بگی که باید جامعه حمله بشه، میگه اینه که نمیشه هم بر حقیقت و هم بر مجاز حمل کرد، هم بر حقیقت و هم بر مجاز، چون در علم و اصول ثابت شده که استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر هم جایز باشه در جایی که یکی از اون معنا حقیقت باشه و یکی از اونها مجاز باشه جایز نیست. خب یه بحثی هست در اصول که های استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز هست و جایز نیست، بر فرض جواز بحث دومی هست که اگه آیا میشود بر دو معنایی که یکی معنی حقیقی باشه یکی معنی مجازی باشه برای او هم کرد. نمیدونم میگن در اصول میگن جایز نیست که چون قرینه مانعی میخواد چون قرینه مانعی نمیخواد، از این بحثی که اونجا مطرح شده. ایشون میگه برابر این ما باید بگیم اولاد رو بر معنی حقیقی حمل میکنیم، بر معنی حقیقی وقتی حمل شد فرض این هست که ولد الولد لیس ولد حقیقتا، در این فرضی که ما صحبت میکنیم میگیم ولد ولد وقتی حقیقت نشد فلا تشمله آیت المذکوره، آیه مذکوره شامل میشه، فالقول دست سامیل ذکر مثل حضر الانسان لا دلیل علش. مطلب همینه دیگه، مطلب اصلیش اینه که اگر ما ولد ولد رو شامل ولد رو شامل ولد ولد ندونیم دلیلی نداریم که تقسیم لذکر مثل حضر الانسان رو شامل بشه. حتی ایشون یه نکته دیگه ای مطرح میکنه، تو پاسخی که میده یه پاسخ دیگه از خیلی از پاسخی که ما حالا مطرح باییم کرد، میگه و فیه نظر لنه لا یلزم من عدم تجوز تجرب تعبیر کرده، نمیدونم تجرب یعنی مراد تجرب مثلا تجرب برای شغوله، مثلا من عدم تجرب الآیه لهم عدم الهوش به اختصام امله ذکر مطبعن دل امسایی لجواز استرادهی الى دلیل آخر و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود الا ان نقول الاجماع الحاصل من زمان الشيخ الان دلیل علی و کاف هنا استدلالات نمیدونم میگه اجماعی که از زمان شیخ به این ور هر تا این مقدار کافیه و از زمان شیخ بحث اجماعی شده. خب اینا مبانی نیست که نوعا تو کلمات متأخرین پذیرفته شده باشه، اینجور اجماعات از زمان شیخ به این ور، مطلبی که قبلا اختلافی بوده بعدن اجماعی باشه، اجماع اصل واحد رو خب کافی نمیدونن. عمده بحث این است که آیا ما میتوانیم از یه طرف قائل بشیم که ولد ولد، یعنی آیه شریفه مراد از ولد، حالا یا حقیقتا یا مجازا به هر معنا، اگر از یه طرف ملتزم بشیم که آیه شریفه ولد رو در خصوص ولد صلب اطلاق کرده، از اون طرف هم ما بگیم در مورد نوه، در مورد نوه لذکر مثل حضر اونسایه این رو قائل بشیم یا نه. مرحوم نراقی توی مستند میگه ممکنه این دلیلش اجماع باشه و امثال اینها. من نمیخوام حالا به اجماع و امثال اینها تمسک کنم، چون اگر بحث اجماع باشه یه سری موارد شمول اجماع خیلی سخت هست. همین ولد بنات، اولاد بنات این اجماعی نیست. اولاد ابنه خب حالا شما بگید اجماعی هست و اجماع رو دلیل بگیرید، ولی اولاد بنات اجماعی نیست، وقت خب طبیعتا دشوار میشه این مطلب رو در موردش گفتن که خب نه، اون مقدار مسلم از اجماع این هست که اولاد ابن مثلا لذکر مثل حضر الانسعین تصمیم میکنن. به اساسا عمده قضیه این هست که خود مجمعین چطور شده که به این نتیجه رسیدن، خود مجمعین آیا مثلا روایت خاصی در مسئله بوده، به این روایتی که در مسئله بوده مثلا چطور نرسیده، این حالا اونو در موردش بعدا صحبت میکنیم. حالا یه تقدیر این بحث این که ولد بن شامل میشه شامل نمیشه، تو کتب فقها ها خب علاوه بر اون تو رسائل شریف مرتضی، علاوه بر اون آدرسی که تو قبل از تعطیلات در موردش صحبت کردیم، در جلد 4 صفحه 328 هم یه بحثی ایشون اینجا دارن. یک بحثی داره که سوال کردن از مرحوم سید مرتضی اگر مالی رو برای وصیت کنن برای ولد فاطمه، آیا این مال ولد بنت رو هم شامل میشه یا ولد بنت رو هم شامل نمیشه. ایشون میگه نه، هم ولد بنت رو شامل میشه هم ولد ابن رو شامل میشه، چون اولاد حقیقتا اولاد الاولاد رو شامل میشه، چه اولاد بنت باشه چه اولاد ابن باشه. عبارتش عبارت پاسخ سید مرتضی دو تا مسئله بود سر هم بحث کرده، من الان یکی از عبارتش رو یادداشت کردم ببینید. ولد البن یضافون الى جدهم الى امهم اضافتا حقیقیه، فمن وصفا بمال لولد فاطمه علیه السلام کان عام من فی اولاد بنیها و اولاد بنتها و الاسم یتناول الجمیع تناولا حقیقیا. یه بحث تو فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 361 بحث مفصلی در یه بابی داره، باب عن ولد الولد ولد، بحث مفصلی کرده، ببینید بحث جالبیه. تو سرائر هم که خب مبنای سید مرتضی رو پذیرفته، حتی دعوی اجماع کرده، الاجماع حاصل ان ولد الولد ولد ولدون، حقیقتا بحث مفصلی سرائر جلد 3 صفحه 240 کرده. در کشف الرموز جلد 2 صفحه 448 مطلب سید مرتضی رو مبنارش رو پذیرفته که ولد الولد ولد هست، ولی با این حال میگه فتواش مطلب درست نیست، حتی با پذیرش این مطلب که ولد الولد ولد هست مبنا نپذیرفته. مراجعه فرمایید در نکت النهایه جلد 3 صفحه 191 جامع الخلاف و الوثاق صفحه 404. عرض میکنم اینا اصلا
آدرسایی که میدم چیز نیست، شامل نیست. من همینجوری بعضی از واژه ها رو جستجو کردم با اون واژه ها، و الا علالقاده بحث باید خیلی بیشتر از اینا کلام از فقه ها باشه. تذکرت الفقه ها صفحه 437، مختلف و شیعه جلد 6 صفحه 307، جلد 9 صفحه 28، القواعد و الفواید شهید اول جلد 2 صفحه 292، که در نبض الایضاحی که ترکیب همین قواعد و فواید هست که فاضل مقدار کرده، آدرسش یاد داشت نکردم، اون مطلبش هم هست. تنقیح الرای، از تنقیح الرای جلد 2 صفحه 95 و 327، اون 327 هم آدرس وقفه، و جلد 4 صفحه 362 همین بود که عبارتش خوندم. مجموع الفوائد و البرهان جلد 11 صفحه 363، روضة المتقین جلد 11 صفحه 261، کشف اللسان جلد 7 صفحه 153، الرسائل الفقهیه خواجوی جلد 1 صفحه 80، الحدایق الناظره مرحوم بهرانی جلد 12 صفحه 394، الدرر النجفیه مال همین مرحوم صاحب حدایق جلد 3 صفحه 27. الان یادم نیست این حدایق الناظره این جلد 12 اون بحث خمسش، یعنی چون تو ذیل بحث خمسشون مفصل بحث کرده که عبارتاشو قبلا هم نقل کردیم، حاجه هم بحث مفصل کردند. و مفتاح الکرامه جلد 8 صفحه 129، مناهل صفحه 320، مستند مرحوم نراقی، مستند مرحوم نراقی بس خیلی مفصلی داره، بس خیلی جالبی داره، و جلد 19 صفحه 189، جواهر الکلام جلد 17 صفحه 47، جلد 23 صفحه 180، جلد 28 صفحه 107، 184، جلد 31 صفحه 387، جلد 39 صفحه 118. اینو که در مورد آدرس ها عرض بکنم، من آدرس ها رو با توجه به بعضی واژه ها گشتم، اون واژه ممکنه وسط بحث باشه، یعنی یه مقدار ممکنه بحث اول بحث یک دو صفحه مثلا قبل تر باشه، این آدرس ها از این جهت بعضیشو درست کردم چون مراجعه کردم که ببینم خواستم مطالعه کنم، بعضیشو مطالعه نکردم آدرسش درست نشد. این آدرسات احیانا ممکنه این، یعنی آدرس ها آدرس هست ولی اول بحثش ممکنه یه قدری بالاتر باشه. المکاسب والدین مال محمود ناینی جلد 2 صفحه 410، کتاب الحج مرحوم شاهرودی جلد 1 صفحه 366، جامع المدارک جلد 5 صفحه 315. بعد یه سری جستجوی دیگه رو شروع کردم، فقط قنیش رو فرصت کردم یادداشت کنم، بقیهش مون صفحه 324. علی‌القاعده خیلی موارد دیگه هم غیر از اینا هست که میگم شروع کردم این مقدار گشتم. چی؟ یادم نیست ولد الولد ولدون رو یه مقدار انگار میگشتم، به نظرم ولد الولد ولدون بود، یا یه مقدار الان یادم نیست دقیق با ولد الولد ولدون گشتم. یا کلمه ولد الولد رو مواردش رو بگردید آدرسای زیاده میاره که خیلی هاش مربوط به این بحث هست. من به نظرم بعد رفتن این قنیت نبضو که رفتم ولد الولد رو خواستم به طور کلی بگردم که خب حجمش زیاد بود و فرصت نکردم آدرس های مربوطه رو یادداشت کنم. حالا امروز همین مقدار کافی باشه که دوستان ملاحظه بفرمایید، انشاءالله فردا در مورد صحبت می‌کنیم. ما می‌خوایم بحث ما این هست که آیا از یه طرف ما آیه رو بگیم ولد مراد ولد مستقیمه، آیا این مطلب چجوری است؟ آیا می‌تونیم از یه طرف آیه رو مخصوص ولد بدانیم؟ شما الان این لذکر مثل حضل اون سعین رو مراجعه کنید، بعضی روایات هست من الان برگشو نیوردم، یه سری روایاتی هست از روایات استفاده میشه که این نکته خاصی هست. اجمالش عرض کنم، یک نوع اطلاق مقامی اینجا ما میخواییم مدعی بشیم که با وجودی که آیه اختصاص داره به ولد مستقیم، با این حال ازش حکم ولد هم به یه بیان استفاده میشه که هم ولد ابن رو شامل میشه و هم ولد بنت. این اطلاق مقامی یه بیان عامی هست، اصلا نحوه ارث و میراث رو تعیین میکنه و تأثیر داره در، حالا اینو فردا عرض میکنم، من چون این بحث مفصلی بود نیاز داشت یه مقداری میخواستم بعضی روایات دیگر رو هم بگردم پیدا کنم، ولی شروع نکردم. این بود بعضی روایات در تایید این مبنا پیدا کرده بودم، میخواستم ببینم روایات مشابه دیگه پیدا میکنم یا نه. نه فرصت نکردم بحث رو تکمیل کنم. اینی که یه سری این اصلا این نحوه بحث خیلی دخالت داره در کل نحوه تقسیم ارث در مباحث مختلف. بعضی مبانی من آقای خویی داره با همین بیانی که فردا عرض میکنن ممکنه پاسخش داده بشه. این انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله و سلم علی نبینا محمد و آل محمد.